بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 28 آذر 1401 هست و 66مین جلسه ای که برای تصویرسازی از وقایع صدر اسلام تشکیل شد به همت دوستان مدرسه دعا و این جلسه فکر میکنم 11مین جلسه است که بر سر خطبه فدکیه لحظات استثنایی رو داریم سپری میکنیم خدمت استاد عزیز. آیا خوبت سلام علیکم در خدمتی.
سلام علیکم رحمت الله و برکاتو. انشالله که همگی خوب باشین، سلامت باشین، در رکاب امام زمان باشین و جز سربازان و سرداران امام زمان باشیم همگی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. ما جلسه پیش نکات خیلی خوبی رو از استاد شنیدیم و مرور بخشایی از خطبه فدکیه که در واقع پنجمین جلسه است که خطبه فدکیه از بعد فرایض به این ور بود و تعابیری که در واقع حکایت از فتنه داشت به شکل ویژه فتنه و ارتداد محور بحث هفته گذشته بود. من بعضی از نکاتی که هفته پیش گفته شد و به نظر مهم و خیلی کارگشاست و درس آموز اونا رو مرور میکنم تا استاد وارد ادامه مبحث بشن و تعابیر بعدی رو بکنیم. فرمودند که تعابیر فتنه های این تعابیر در واقع حکایت از این داشت، یعنی از هفته پیش، که فتنه های منجر به عقب نشینی دین میشه اسمشو گذاشت به این تعابیر. جوی که یاداوری قدیر را غیر منطقی تلقی میکرد، یعنی کار رو به جایی رسنده بودن که خیلی راجع به قدیر هم نمیشد حرف زد، مدافعان ولایت هم خیلی دلالتی به قدیر نداشتن. تو این زمان کم چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ از عجایبه. فتنه و ارتداد و جایگاه افراد به نسبت این دو سر طیف، انگار فتنه یه نقطه شروعی باشه که ارتداد اوجشه. اما گفته شد اگر فتنه توی مؤمنین بیفته و توی اون حلقه نزدیک به امام رقم بخوره، حتی خطرش برابر ارتداد و چیزی کمتر از ارتداد نیست و فتنه به هر حال چیز خطرناکیست، نباید به شکل به چشم یک بیماری که حالا بالاخره انسان ویروس میگیرتش، بالاخره زکام میشه، اینجوری نباید در نظر گرفت. به هیچ وجه نباید دچار فتنه شد و توی فتنه ها باید در واقع خیلی مراقبت کرد. در فتنه فرد بدون طی فرایند نتیجه طلب میکند. توی تعابیری که به کار میرفت و راجبش صحبت میشد و در واقع خود هذا العهد قریب و الکلم رهیب جرح لما یندمل و رسول لما یقبر، ابتدارن به خصوص این کلمه ابتدار، زعمتم خوف الفتنه. اینجا شما کلن بدون فرایند یک جور عجله خاص توش ملاحظه می کردید که هفته پیش راجبش صحبت شد. مکتب اهل بیت اینگونه بوده است که از به وجود آمدن فتنه خودداری می کردن و اهل بیت جامعه را فتنه زده نمی کردن. در فتنه ها خیلی از افراد ضعیف از بین می روند. شاید از علتهای تأخیر در ظهور حجت همین است که اگر انقلاب در واقع بر روی فتنه بنا شده باشه خیلی در اون نیست. و این خیلی نکته شاخص و ویژه‌ای بود که گفته شده بود و خیلی اهمیت مهمی داشت. بعد گفته شد که تعبیر سقوط در فتنه شبیه سقط شدن و ملازم قطع شدن از جریان حیات است. و تو تعابیر بعدی صحبت از قرآن میشه با این جمع‌بندی مهم که اول من جمع‌بندیشو بگم بعد بگم تعابیری که راجع به قرآن شد چی بود. بزرگترین علت فتنه در این زمان و هر زمان دوری از قرآن است. انسان‌ها با کنار گذاشتن قرآن به سرعت از دین خارج می‌شوند. ما داریم راجع به یه دوره‌ای صحبت می‌کنیم که این موضوع به شکل واضحی خودشون نشون داده. بعد از زهرا شاید تو خطبه فدکی روی هیچ چیز به این اندازه در واقع تاکید ندارن. محور خطبه فدکی شاید همین قسمتش. خب تو معرفی دومی که تو این کتاب در مورد قرآن شده و تو این قسمت نکاتی رو در مورد تعاویر رو در مورد قرآن گفتن، کتاب الله گفتم که حیثیت منظومه‌ای قرآنه، امور قرآن ظاهر است، در واقع نظام موضوعاتش رو میگن، امور منظور اینجا نظام موضوعاته، نه امر و نهی، بحث موضوعات من مد نظر، احکام و ظاهره در واقع تعاریفش، تعاریف داره قرآن و این تعاریف همه اینا معنی وضوح دارن، ظاهره و باهره و لائحه و واضحه، اینا همه معنی واضح بودن دارن، متعلق کدوم به یه تعبیری. خب منتها احکام و ظاهره که این شکوفه دادنه با زیره‌ای در واقع گفته شد، بحث طعم امید و عطر امید توش هست و جنسش هم جنس گزاره هاست. اعلامه باهره که در واقع مصادیق واضح داره قرآن و جنس مصادیق اینجا سر کار داریم. زواجره لائحه، بحث لوح و خط قرمزهایی که سند سازن و جنس گسترش دارن. حالا تو این گسترش شما خط قرمز رو معلوم میکنید که چجوری گسترش پیدا نکنه، چجوری بکنه و هویت خاص داشته باشه. عوامر و هو واضحه، صحبت از بایسته ها بود و اون دو نکته هم گفتم خدمتون. یه سری تعابیر هم بعدش داشتیم که حالا مثلا اینجا که میگن قد خلفتموه و وراء ظهورکم عرقبتون انهو ام به غیرهی تحکمون بعسل الظالمین بدلا و من یتبع غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اینا تعابیری است که در مورد قرآن و اینکه طرف اون رو کنار گذاشته است. و بعد اینجا ثم اخذتم تورون و قد و قدتها و تهیجون جمرتها و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی. و خیلی رفت رو تعابیری که حکایت از آتش و خاموشی و خاموش کردن و این نور و بحثای اینطوری بود که در واقع اینا همشون یه چیزی میگفتن تو این تعابیر. یه حرفی زده شد و اون این بود که یه معجون خطرناکی داریم که معمولا اهل فتنه و اهل ارتداد از اون اینطوری استفاده میکنن، از سرعت و حیلگری و ترس عمومی که میندازن یه معجون تخدیر مانندی تو جامعه ایجاد میکنن و به این وسیله امام حق رو در حقیقت کنار میزنن، در واقعیت کنار میزنن. و اینا همه مطالبی بود که توی جلسه پیش گفته شد. بخشش حالا شاید یه چیزایی هم شما یادتون باشه و من اینجا توی این خلاصه نیاورده باشم. اون چیزی که آیا خوبت به شکل واضح توی این تعابیر خطبه فدکیه هست، من اگه بخوام به جهت روشی یه اسم براش بذارم، اونه که تعابیر و تشبیهات فشرده و دقیق به همراه تفصیل که در واقع یه ربطی هم بین اینها، گاهی دستبندی اینها هم وجود داره. ما اینو تو تعداد زیادی از این تعابیر میتونیم بگیم که روش اینه و در واقع شما توی این جلسات از اینها رمزگشایی کردید. یعنی با تعریف درست واژگان و تصویرسازی از اونها در واقع کمک کردید که ما این قسمت‌های مختلف خطبه فدکیه رو بهتر بفهمیم و احساس کنیم. حالا عبارت‌های بعدی هست که من میتونم اینو بردارم و شما اگه صلاح بدونید عبارات رو بیارین و بشنویم فرمایشات بعدیتون. اگرم مقدمتاً میخواین نکاتی رو دوباره مجدد گوش زد بکنید که سراپا گوشی میشنم.
سلام مجدد دارم، خیلی ممنون و چکر از لطفتون. تقریبا به فرازهای انتهای این خطبه داری میرسیم و داستان این خطبه یه مقداری داره خیلی جزئی میشه و به نوعی حضرت مطالب رو دیگه خطاب میکنن به افراد. ممکنه تا این بخش خطبه حال عمومی مردم بوده یا مربوط به آسیب شناسی بوده، ولی از این به بعدش افرادی که جمعن در مسجد ندارن میشنون، که البته خیلی جزئی تر به مباحث و خیلی ویژه تر به مباحث اشاره میشه، که به نظرم این قسمت خطبه یا خطاب کامل متمایز میشه و خیلی بحثای جالبی توش هست. البته ذکر مصیبت حضرت دیگر از این به بعد شروع میشه، در واقع یه بخشش روزه میخونند، یه بخشش کله با شکایته. و من تصورم از این بخش خطبه اینه که مثل اینه که این یه نفری در حال احتضاره یا در حال یه سکته‌ای کرده، دارن به شوک میدن، دارن جوری میخوان زندش کنه، یعنی از به تراه فله یعنی سعی میکنند که این مرده را برش کردونند. و قصدشون از بیان این خطبه هم برگردوندن، یعنی قصدشون این نیست که به نوعی کاری بکنند که مثلا بخوان مثلا شکایت کرده باشن، یا مثلا از این به بعد خطبه اون میدی دارند که گویی یه اتمام حجتی رو کنن، شاید این وضعیت که مردم گرفتارش هستن برگردن. به همین دلیل استدلال هایی که حضرت مطرح میکنن تمام استدلال نیست، استدلالیه که اون فرد بشنوه. سطح استدلال ها که کم کم می‌بینی خیلی پایینه، نه اینکه استدلال پایینه، سطح درک مخاطب خیلی پایینه، به چیزای خیلی ساده ابتدایی استدلال میکنند، خیلی ابتدایی استدلال و سعی میکنند که با اون همون ابتداییاتی که اون در ذهنش هست مطالب رو باز کنند. به همین دلیل یه مقداری وضعیت این قسمت خیلی رقت انگیزه و خیلی دردناک. اون ممکنه بعضی ها تو ذهنشون بیاد که چرا به جامعه به این سمت کشته بشه. دلیلش هم اینه که خداوند با هیچ قومی و هیچ کسی به من و عهد نبسته که در واقع پیامبرای آخر بهترین پیامبر به شما دادیم، الزاماً شما هم بهترین مردم خواهید بود. اگه بهترین مردم بودن بهترین مردم بودن، اگه نبودن به صرف این که خاتم پیامبران رو بر شما نازل کردیم، پنجتن آل عبا رو بر شما نازل کردیم، الزاماً اینا خوب نمیشن. شما بهترین پدر رو داشته باشین توی خانواده، اگه فرزند اون خانه نخواد بهترین باشه، در هر حال به سمت انحرافیه و اقوا میشه. حالا این مقدمه رو داشته باشیم، یه خود خود وارد بقیه بحث بشیم که من یکی یکی مطالب رو خدمتتون میکنم. از اینجا حضرت میفرمایند منتون الان از امون الله ارسلنا، یعنی بحث رو میبرن روی بحث ارس و این که اینا تصورشون نمیده که چون حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزند پیامبرن، پس بنابراین ارس بهشون تعلق نمیگیره. یعنی در واقع بحثی که مطرحه اینه که در واقع حتی اون حقوق اولیه مسلمان رو هم از فرد دریغ میکنن به خاطر اینی که تقربی به پیامبر داره. این افحکمل جاهلیت یبون شون میده که چجوری جامعهی به جاهلیت برمیگرده. یکی از راه های این که جامعه به جاهلیت برمیگرده همینه که یه سری افرادی را از حکمهای معمولی در واقع محروم میکنه، در حالی که یه سری افرادی رو یه بخت و برخورداری های بیشتری نسبت به اون اونها قائله. یعنی این دوگانه ای رو ایجاد میکنه، یه عده‌ای بیشتر برخوردار میشن، یه عده‌ای اصلا برخوردار نمیشن، به دلیل اینکه اینا مثلا مؤمنن، افراد مؤمن، یعنی یه تصور دوگانه ای تو ذهنشون میاد. حضرت از ارث شروع میکنه، میتونستن از چیز دیگه شروع کنن. به نظرم بحث ارث از اینجا مطرح میشه که میخوام مطرح بکنم که چجور میشه که مثلا فرض بگیرین بالاترین شخصیت دین از اولین احکام دین که در همه شرایع وجود داشته محروم باشه، به دلیل اینکه این اول شخصیت دینه. ارث جزء اون احکامیه که از ابتدای هر شریعتی جزء پایه‌های ثابته هر شریعتی بوده و در واقع این موضوع رو در واقع حضرت دارن بهانه می‌کنند که بحث اختلالی که در اینا اتفاق افتاده از ذهنشون بیارن. بلافاصله اینکه لا ارث لنا را رفت میدن به اینکه افا حکم جاهلیت یب بون به بحث حکم جاهلیت. علتش هم اینه که در جاهلیت یکی از مهمترین مباحثی که در واقع اختلال ایجاد می شده بحث ارث بوده. ارث همیشه بوده، کیفیت ارث، اینکه ارث به کی میرسه به کی نمیرسه، عنوانه یه پای ثابت حکم جاهلیت بوده. این نکته اول. خب عمل احسن من الله حکم لقوم یوقنون. یه بقیه بحث رو حضرت روی بحث یقینیات میبرن. بلاغت تجلا لکم شمس زاهیه انی ابنتهو ایها المسلمون. در واقع ثابت میکنن که خودشون دختر پیامبرن و پیامبر هم چیزهایی رو به عنوان ارث در اختیار حضرت قرار داد. حالا این نکته اول. اگه شما مطلبی رو به این داریم بفرمایید تا بریم سراغ بعدی.
نه آجاقا خوبه. این ادامهش در واقع دو سه مدل استدلالیه که پشت هم میاد. فرضهایی که ایشون مطرح میکنن خیلی قابل توجه. بفرمایید متوجه میشم.
من به نظرم میرسه که الگویی که میشه از این بخش به دست آورد اینه که انسان بعضی وقت مترقی میشه، ولی انقدر مترقی میشه که از اونور بوم میفته. ما بایستیم برای یه شاخصی بذاریم، یه حد نسبی بذاریم که دوچاره احکام جاهلی نشی. احکام جاهلی چجوری میشه آدم نشد؟ رو همون احکام ظاهره قرآنه که تو سوره اسراء اومده. مثلا یکیش ارث، یکیش احکام خود عبادت، یکیش بحث روزه است. تو عبادت نمازه و روزه. حدود احکامی که ثابت بوده تو شرایط. برای اینکه انسان دوچار حکم جاهلیت نشه، رسانه زده نشه، گرفتار افکار پریشانه این اون نشه، اینا رو بذاره شاغول. مثلا قصاص جزء احکام اولیه است. اگه مثلا کسی تردید در امر قصاص میکنه، این داره به سمت احکام جاهلیت میره. این ما باید ببینیم چند تا مثل ارث داریم. یکیش قصاص. هی موقعی دیدین که در حکم قصاص یه عده‌ای تختره کردن، یعنی احکام دارن جامعه رو دارن به سمت جاهلیت میکشونن. هی کسی راجع به احکام مسلم مثل مسکرات، خمر، مثل اینهایی که در واقع علم دینن، روی اصل اینا در واقع داره انقلت میاره، اینا دارن جامعه رو به سمت جاهلیت میبرن. تو جاهلیت رواج فساد و فحشا طبیعی است. از اگه کسی جامعه رو به سمت، به هر تقدیری به سمت رواج فساد و فحشا برد، یعنی داره به سمت حکم جاهلیت میره. و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون افلا تعلم. در واقع یکی از مرزها مالکیت و ارث، یکی از مرزها بحث فساد و فحشای و متعلقاتش، مثل خمر و میسر و مثلا موارد حجاب و اینا. یکیش بحث قصاص. اینا اگه در جامعه دینی مورد تختر قرار گرفت، خطره، خیلی خطرات بزرگی. حالا از این الگوهای گرفتیه، شما الان اسم الله ارسلنا رو شما میتونین خیلی چیزای دیگه روش بگذارین، مطالب ها اینطوری برین. حالا حضرت دارن از بحث ارث میرن. این ارث که یکی از احکام مثل ارث که زیر فلش خورد، بقیه احکام هم به تدریج زیر فلش میخورد. یعنی الان ارث رو زدن، بعدش رواج فساد و فحش رو شد، بعدش بحثای مسکرات آزاد شد. کم کم این وقتی نگاه کردیم تو حکومت بنی امیه یه سری چیز آزاد شد، تو حکومت بنی عباس یه سری چیز آزاد شد، بعد از اسلام یه نامی موند، یه نمازی که اون نمازم مثل نماز آل سعود، یه نمازی که در واقع مصلحتی بود و یه کاری میکرد مثل حکومت عثمانی، حکومت های مختلف در واقع اینا برای خودشون یه دکون و دستگاهی ایجاد کردن. حتی نمازش هم سبک سوره ماعون بود، ساحون بود، ریایی بود. این شد وضعیت جامعه به جاهلیت.
حاج آقا یه چیزی بگم؟
بفرم.
یه بنده خدایی بود که حالا داشت از آمریکای لاتین و اینا چیز میکرد، در واقع فعال فرهنگی اونجا بود، و سوالی واسش پیش اومده بود که دوستان بزرگوار، ما اینجا داریم راجع به یزید صحبت میکنیم، میگیم شرابخوار بود، سگباز بود، میمونباز بود و اینها، الان من اینجا اینا رو چه شکلی بگم؟ چون اینا همشون، چه اونایی که خوبن چه اونایی که بدن، شرابخوار و سگباز و میمونباز و اینا هم هستن. یه شکل یه تهمایه طنز داشت میگفت. داشتم رو همین موضوع مثلا سگ داشتم فکر میکردم که مثلا چند سال پیش کنش و کنش ها نسبت بهش به عنوان حکم، یا اصلا شنیدن این بخش که حالا مثلا فرض کنید بعد از شهادت امام حسین یه قیامی صورت گرفت برای اهل مدینه، در رأس این قیام فرزند حنظله قسیل الملائکه است. حنظله یکی از صحابی پیامبر بودن که در واقع فردای ازدواجش رفت توی جنگ احد و شهید شد. حالا فرزند او که عبدالله نامی بوده، یکی از همون کسایی که امام حسین نصیحت میکرد که نری کشته میشی، خودتو به کشتن میدی و اینا، اینا یه تعدادی از مثلا یزید فرض کنین بعد از شهادت امام حسین قصدی کرد که یک تور بازبینی و یه دیداری بگذاره، یه تعداد از جوانای مدینه رو برد دمشق. بعد اینا رفتن وارد دربار یزید شدن، برگشتن همانا و قصد قیام کردن همانا، البته قیامشون به شکستم انجامید و اینا هم کشته شدن، ولی نکته‌ای که وجود داشت تأکید اینها بود روی مثلا موضوع سگبازی، رو موضوع شراب، رو موضوعات مثلا این شکلی. حالا می‌خواستم این چجوری میشه که یه دفعه یه چیزی یه شکل عادی سازی اتفاق میفته، توی فرایندی اتفاق میفته و این فرمایش شما خیلی این شکلی تصویر سازی میشه، یعنی بحث برگشته به جاهلیت خیلی عجیب غریبه.
حالا به هر حال بعد یکی از موضوعات ارث، یکی از موضوعات خزنده و البته موضوعاتیه که افراد در وهله اول خیلی حسش نمی کنن. الان اگه
چرا شماره یکه؟ چرا حسش نمی کنن؟
چون که به بهانه های مختلف میتونن چیکار کنن؟ بیپیچونن، بگن که آقا مصلحت حکومته، میتونن بگن که همین مطرح میکنه دیگه که ما از این ارثی که به شما رسیده اسب میخریم، نمیدونم سلاح میگیریم برای اینکه جنگجویان خودمون رو مسلح کنیم بریم اسلامو گسترش بدیم. یعنی توجیه پذیره، خیلی راحت. بعدش هم خیلی برچسب میخوره. چرا شما مثلا بایستی فدک به نام شما باشه؟ مگه کی هستین شما؟ فدک میدونیم چقدر درآمد داره، این درآمد چرا باید تو جیب شما باشه؟ چرا شما دنیا طلبین؟ چرا فکر میکنین که همه پولای عالم باید مال شما باشه؟ یعنی خیلی برچسب خورش خیلی در واقع بعضی چیزا هست که رواج خیلی تخریب زری به تخریب بالایی داره.
چرا اینقدر اصرار میکنی؟ یعنی مثلا حالا گیریم حقت باشه، چقدر دنیا طلبید اصرار روی حق خودت میکنی؟
خیلی این بحث عجیبیه و در واقع از چیزا هست که خیلی ظریفه و وقتی شیطان طواف کنه و میخواد وارد یه خونه‌ای بشه، یه راهی رو باز میکنه که یه راهی که بازه رو واردش میشه. خیلی بازه، افراد اگه اعتماد به رسول خدا به اندازه کافی نداشته باشن و دختر رسول خدا رو به اندازه کافی بهش اعتماد نداشته باشن، اثر میذاره، حرف مردم روشون اثر میذاره و نیاره، خدا نیاره اون روزی که ولی خدا در بین جامعه تخریب بشه و آدم ها هم باور کنند، مثلا بگن که راست میگند و مثلا چقدر این ولایت فقیه اشتباه کرده ها، این تصدی ها رو اشتباه گذاشته، اون یکی اشتباه گذاشته، وضع موجود مال در اگه مثلا این کار رو نمی کرد اینطوری میشه. اینا در اثر عدم اعتماد انسان به نظام ولایی اتفاق میفته. انسانی که به ولایت خدا اعتقاد نداشته باشه، بلافاصله میتونن با دو تا خبر، با سه تا نمونه اون اعتقادشو بگیرن، با خبرهایی که حالا خیلی هاشم ممکنه راست باشه نمیتونه خودشو جمع کنه. خب بحث ارث، حضرت اتفاقا از در واقع خلافت صحبت نکردن، نگفتن که شما چاش بود، میگفتن راجع به خلافت، اگه از خلافت میگفتن و اثبات میکردن، امامت رو اثبات میکردن، رفتن روی مورد جزئی صحبت کردن که آیات متعددی براش هست، این نیست. اگه کسی بخواد بپذیره، اگر در خانه کس هست همین یه حرف بسه، میشد راجع به حکومت صحبت کنن، میشد راجع به امیرالمومنین قدیر، میشد ببرن سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم بگن، ای بردن رو بحث ارث. لطش چی بود؟ لطش این بود که وقتی یه جایی سوراخ میشه چه فرق میکنه. اینا اگه میخواستن بپذیرن، اینا بپذیرفتن، حکومت هم میپذیرفتن. نشون میده که وقتی یه نفر در ذهنش تخریب ایجاد میشه، یه تخریب نیست، در همه ارکان وجودش تخریب ایجاد میشه. اگه راجع به یه موضوع در شریعت دین محکم باشه و قبول کنه، از همون جا محکم میشه و بقیه جا رو محکم میکنه. در واقع احکام دین یه نظام پیوسته است که اگه اون نظام پیوسته در یه جا فرو بریزه، مثلا در قصاص فرو بریزه، مثلا در حد زنا و نمیدونم فحشا فرو بریزه، در یه جایی فرو بریزه، همه ساختار انسان فرو بریزه، فرق نمیکنه. خب حضرت بودن اون جایی که کسی نمیتونست دفاع بکنه، حرفی برای گفتن نداشتم. اگه بنا بود کسی بفهمه، در واقع که همه فهمیدن بدون استثناء، هر کی تو اون جلسه بود فهمید که این مسیری که داره میره اشتباهه، فهمید که حکم جاهلیته، تنها در حکم جاهلیت و در حوزه ارث داره اشتباه میکنه، در حکومت، در همه چیز داره الان سقوط، مرتبه سقوط رسته، و این براش واضح شد، مثل روز براش واضح شد. یعنی از اون به بعد اونها که شنیدن استوجب عذاب الهی بودن، به خاطر که حجت برشون تموم شد. حالا چرا عذاب برشون اتفاق نیفتاد؟ این دیگه به سطحت خود اهل بیت بوده که دین اسلام باقی بمونه تا به دست امثال ما برسه و میبرش سلاحش بیشتر میدرستن که با همین کج و کول بودن دین به هر حال مسیرش رو طی بکنه تا انشالله نهایت اثر خودش برسه. به هر حال این نکته اول. شما الان ارث رو فقط اینجا نبینید، ارث رو به عنوان یه نمونه ببینید، و اینها نسبت به همه احکام دچار اختلال شدن. خب این قسمت بعدی
بپرسم آجا، شاید اگه بی ربطه جواب ندیم. تعابیر دیگه ای هم ما داریم به تو ترکیب جاهلیت ها، مثلا همیت جاهلیت، زن جاهلیت، یا یه دونه دیگه هم بود تبرج جاهلیت. اینا همه به حکم ارتباط پیدا میکنن، به حکم جاهلیت، یعنی مهمه دونستن اونا تو این تحلیل.
وقتی حکم میگین یاد روی مواردی که مثل ارث یا مثل ماهای حرام یا مثل قبیله گرایی، حکمای قبیله گرایی، یا مثل زنده به گور کردن، حکمایی که برای دختران بود، حکم ارث که زن رو بعد از فوت شوهرش به ارث میدادن، یعنی خود زنان بعد فوت همسرانشون جزء ارث بودن، اینا حکم منظور احکام جاهلیت. این احکام جاهلیت تعدادشون زیاد نیست، یعنی مثلا شما مثلا تا 20 میتونید بشمارید، 20 تا 30 تا اینا قواعدی بودن که تو جاهلیت شون نظر داشتن. یکیش مثلا ماهای حرامه، جا به جا کردن ماهای حرام، میتونستن ماهای حرام رو به توافق جا به جا کنن، چهار ماه باشه ولی یک ماه رو جا به جا. اینا حکم جاهلیت. یکی از پایه هاش ارث بوده. ارث به عنوان رکن جاهلیت
میتونیم بگیم مصداق تام حکمه. آقا بعضی از مفاهیم یه مصداق دارن که اصلا شاید ما به ازای خودش باشه. این ظرفیت توش وجود داره تو ارث؟
بله، به خاطر اینکه بحث مالکیت و انتقال مالکیته، بحث ثروت و انتقال ثروته، جزء حالا یکی از ارکان میتونه باشه، حتما حالا ممکنه همه ارکان نباشه ولی گویای همه ارکان هست. لازمه که بعد اگه کسی خواست کار کنه ارث در زمان جاهلیت رو کار کنه. ارث خیلی مهمه، ما برامون خیلی ممکنه موضوعیت نداشته باشه ولی در زمان جاهلیت الان ببینید حکومت های موروثی پادشاهی عربستان بر قاعده ارث و اونم حکم جاهلیت هستن. در واقع اینی که مثلا یه نفری میاد کت خدای یه دهی میشه و بعد بایستی کت خدا از همین خونه باشه و حق نداره از خونه دیگری باشه، این ارث دیگه، اینا جزء ارث. اینا در واقع بحث ارث رو ملک و ملکه و در واقع اینها کاری که کردن حکومت را شبیه حکومت های موروثی کردن. در واقع یکی از چیزهایی که خطرش بود و حضرت دست گذاشتن خواستن حکومت موروثی نشه. حکومت موروثی حکومتیه که مثل معاویه که بعدش یزید بود، نه دیگه بعد از چهار تا خلیفه‌ای که اومدن بقیه نظام اسلامی همشون امام حسن علیه السلام رو که فاکتور بگیریم همشون دیگه موروثی شدن در اساس ارث رفت جلو. همین الانش هم حکومت های دینی اهل تسنن همشون موروثی هن. الان بهره موروثی، اون یکی موروثی، اون یکی موروثی، پادشاه قطر، نمیتونم دبی، امارات، نمیدونم، همه اینا جریانشون موروثی است. این ارث کجا داره خودش نشون میده؟ بعد ارث در امامت ارث به این معنا دیگه نیست. شما ممکنه بگید خب اگه به ارث باشه که اتفاقا این برم ارث دیگه، امام امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین هم یک یکی اینا تو بحث امامتی که از دستای مهم اینه که امامت به ارث نمیرسه، مال به ارث میرسه، ملک به ارث میرسه، فضل به ارث میرسه، امامت به ارث نمیرسه. بس چرا بس بعد امیرالمومنین امام حسن امام شد میگیم قاعدش بر اساس ارث نیست، بر اساس قاعده توان امامت و جعل الهی است.
پس چرا میگیم وارث انبیا؟
وارث انبیا در فضل هم دیگه، وارث انبیا در کتاب هم. کتاب یعنی کتاب همه انبیا بهشون داده شد. وارث انبیا در اون دستاوردهاشون هم، دستاوردهایی که یعنی ارث در عین تعلق میگیره، ارث در علم حتی تعلق نمیگیره. شما نمیتونین اگر پدرتون عالم بود وارث علم پدرتون باشی. اگر عالم بودین عالمین، علم به وسیله ارث به کسی انتقال پیدا نمیکنه. چرا؟
حاج آقا الان اگه پدر من خطاط بوده باشه، مثلا خوشنویس باشه، من نمیتونم به اعتبار ارث بگم الان خوشنویسی او رو به ارث میبرم.
نه، در صورت که بلد باشین میشین.
بله بله.
در واقع متفضلش فضلهایی که داشتن، مثلا شرافت خانوادگی، یه سری فضلهایی هست، این نیست، این به ارث میرسه، علم به ارث نمیرسه. حالا اینا اومدن یولوی ارث عینی را گرفتن و راه ارث علمی را باز کردن. یعنی هر وقت شیطان یه کاری رو میکنه دوگانه میکنه، یه جایی رو که مسدود میکنه یه جای دیگه رو باز میکنه. ارث عینی که مسدود بشه، علم ارث علمی، یعنی طرف فرزنده نمیدونم فلانه، این دلیل نمیشه که اون به همون خبرگی باشه که تو نمیتونی بگی الا ولا بود وقتی حکومت افتاد بعدم ما تعیین میکنیم، ما باید تعیین بکنیم. معلوم در واقع چرا شما باید تعیین بکنید؟ چون ما باید تعیین بکنیم، چون این رو به ما گفتم، ما میگیم بعدش کیا تعیین بکنن. در واقع از قاعده ارث داره استفاده میکنه. خیلی این بحث ارث نظرم نکته مهمی، هرچند من زبانم خیلی گویا در این بحث نیست، ولی سوره مبارکه نساء یکی از بحث‌های مهمی که تو این سوره ذکر شده بحث ارث و ارث خانواده توحیدی، توحیدی را یا چه در بیت باشه چه بیت بزرگ در بیت رسول باشه تحت شعاع قرار میده، کما که تحت شعاع قرار داد. خب حضرت فرمودن امی ابنتو ایو المسلمون، این که قطعیه که من دختره اونی الان دارن عینی بودن ارث مطرح میکنن، دست میذارن رو عین. اغلب و علا ارسی، آیا بایستی من مغلوب بشم علا ارسی، ارث من نرسه احکوم بشم بر این که ارسی نداشته باشم؟ یبنه ابی قافه، چون مأموریت اصلی این من با ابن ابی قحافه است.
چقدر فصیح این عبارت، اغلب و علا ارسی، با این خطاب که میگه ابن ابی قحافه، یعنی معلوم میشه که کی این غلبه را انجام داده.
بله، حالا این ابی قحافه این دلالت میکنه بر این که ابو بکر به نوعی آزاد شده یه حضرت خدیجه است سلام الله علیه، یعنی تمام اموالی که داره و تمام چیزی که بلده از تجارت رو به نوعی حضرت خدیجه به او داده. در واقع نمک خورده سفره حضرت خدیجه است. این که میگن یبن ابی قحافه، در واقع مثل اینه که تو خودت مغلوب بودی، دستتو گرفتن، توی این وادی قرارت دادن، بزرگت کردن، بزرگ شدی، یکی از بزرگ شده هایی هستی که در واقع از خاک رسیدی به اینجا، به این فضا رسیدی. این تعبیره یبن ابی قحافه دلالتی داره بر این که طرف یادش بیاد تو کجا بوده، باباش کی بوده، اونو دست کی سپردن، چجوری بهش کار یاد دادن. این و خب چه بسا خیلی پولها رو پولایی که بهش بخشیدن که حالا من
حاج آقا ابی قحافه
بله
ابن ابی قحافه یعنی پسر بابای قحافه، پسر بابای قحافه میشه کی؟ قحافه که میشه کی؟
قحافه
کاری ندارم، ممکنه برادری داشته و اینها، ولی به جهت ادبی دارم میگم. چون وقتی میگه ابن ابی قحافه رو تو لغت قحفو هم به معنی جمجمه گرفتن هم به معنی چیزم گرفتن، حالت ابتر عقیم بودن اینها. حالا کاری ندارم تعبیر به چه خاطر بوده باز چی این اسمو گذاشتن اینها، ولی اگه بخوایم ادبی نگاه کنیم ابن ابی قحافه میشه خود قحافه،
پسر ابو قحافه. نه ابو قحافه
کنیه است دیگه،
کنیه باباش. بله کنیه باباش بوده که مثل این که مثلا اگه مثلا ابو قحافه رو شما بگیرین کسی که در واقع من الان سابقه تاریخی این رو نمیدونم چیه، ولی همین مقدار میدونم که اون کاربلدی ابوبکر در حوزه اقتصاد و مسائل دارایی داراییش به یمن حضرت خدیجه بوده. اینی که یه کسی رو اینجوری خطاب میکنن که پسر پدرشون هم پدرش به این ترتیب ازش نام میارن، اینو دارن دلالتش میدن به خاطرات گذشته‌ای که داشته. در واقع اینا میشن خطابات کنایی که فرد خودش میفهمه، ممکنه هیچ کس دیگه تو جمع به این اسرار پی نبره، ولی در مجموعهش اینجا من یه استشمامه کنایی میکنم.
یعنی یه ماجرایی در مثلا میگه افی کتاب الله ترس و عباک.
بله
این یه ماجرا باید داشته باشه.
بله بس این که شما در اثر مثلا یه دعوای خانوادگی یا یه جریان خانوادگی یه مرتبه یه پولی میفته یه جریانی میشه که این اگه اون جریان نبود یا وساطت نبود یا نمیدونم اون مال نبود این اینقدر وضعش خوب نمیشد. به هر حال اگه کسی هم این حرف رو قبول نکنه افی کتاب الله ترس و عباک این مطلب خیلی گویاست که در واقع تو از پدرت ارث ببری اون بند خدا یک سال بعد میمیره دیگه، ابوبکر پیر مردیه الان ارثشو برده، مثلا 30-40 سال قبل ارثشو برده. تو از پدرت ارث ببری من نبرم، معلومه که از پدرش به جا و جلال رسیده. اگر به نظر من یعنی اگه تحلیل ذهنی ما بخوام بگم، حدسی ما بخوام بگم، یه جریانی بوده که اگه وساطتی نمی شده این پول به این بنده خدا نمی رسیده. حالا بعدش باید آدم رو برن تحقیق کنم، ولی یه جوری نمک رو خورده و از پدرش ارث گرفته، حالا بزرگ شده، پیر مردی شده، الان برای خودش یه آقاییه، یه پاش لب گوره، یعنی همین فردا که بمیره تمام مالش به دخترش میرسه و اگه پسر داشته باشه به پسرش میرسه. در واقع حتی حضرت به این هم اشاره نمی‌کنن که اگه تو خودت بمیری مال تو مصادره می‌کنن در حکومت دینی، به دخترات نمیرسه، که به این سمت نمیبرن بس بس میشد از این ورکی بره، بس میره به خاطرات، به گذشته، به آینده نمیره. این خودش خیلی
اگه به جلو بره، به آینده بره، اثبات میشه که این الان امامت داره.
بله بله بله، این خودش یه چیز دیگه، یه نکته ای داره. بلا ارث ابی، بلا ارث و ابی، یعنی هیچ ارثی پدر من نداره اصلا.
ولا ارثو حاج آقا.
بله
ارثو، ارثو
آه بلا ارثو ابی، درست بلا ارثو ابی، درست. ارث میشه، اگه ارث میشه بهتر بود. فکر کنم
لای نفی جنس میشه.
آره این به نظرم این بهتره، چون که اعراب که این نداره، اعراب میذارن.
بله بله،
باید بگن لا ارث ابی، یعنی پدر من هیچ ارثی ازش به نظرم حالت ممکنه فی کتاب الله ترث اباک ولا ارث ابی، به نظرم اون ارث ابی اونم میشه. خوب لقد جئت شیئا فریا، این خیلی میبره سوره مریم چقدر اینو معادلش میکنن با چی؟ با اینکه به حضرت مریم نسبت ناروا داده میشه. این خیلی جالبه، یعنی مثل اینکه اعتقاد به این معادله با اعتقاد به اینه که بگن علیاذ بالله مریم این فرزندش اون نیست که داره ادعا میکنه. فلا عمدن ترکتم کتاب الله و لبرتمو برا از ظهورکم، آیا این کارو با عمد انجام میدیم؟ خب حضرت چند تا شاهد میارن، یه البته میشود اینا رو نیارن ولی اوردن. افعل و عمد انترکتو از یقول و ورس سلیمان داود، خدا من در قرآن میفرماید سلیمان از داود ارث برد. قال فی وقت تصبر خبر یحیی بن زکریا از قال فهبلی من لدن که ولیان یرسونی و یرسون ناله یاد. این ارث، ارث در نبوت نیست، ارث نبوت رو کسی به ارث نمیبره، کما که علمم کسی به ارث نمیبره. این همون ارثیه که به طور معمول در زندگی ها یه فضلی دارن انتقال پیدا میکنن، حتی ممکنه یه خانواده ای سخاوتمند باشه، عینیه سخاوتشون انتقال پیدا کن. این منظور اینه ها، اگه کسی تردید داره، حضرت علامه در ذیل همین آیه مطلبی رو به این موضوع مطرح کردن، بد نیست بخون.
اصرار دارن بر عینی بودن.
بله خیلی مهمه که ما ارث و عینی بگیریم. قال و اولو الارحام، الان مثلا اینی که ما در نسل توحیدی میگیم که این سوره رو بخونین یا آیات رو بخونین، این کار رو بکنین، ما رو بحث عینی بودن صفات و انتقال صفات داریم دست میذاریم، نه رو علمی بودنه. میگیم اگه مثلا شما قرآن بخونین، پدر مادر قبل نمیدونم طهارت هایی داشته باشن قبل تولد فرزندشون، این هوشش بالا میره، این هوش عینی است، این مثلا سرعتش بالا میره، این ای نیست، این قابل ارثه. شما میتونید یک کاری بکنید که از نظر عینی یه فرزندی داشته باشین که اون یکی داوود باشه، این سلیمان. سلیمان از داوود منطق و تیرش قوی تر باشه. این اینا عینیه، اینا تو علم نیست. یعنی حضرت داوود کاری کرد که فرزند این گونه ای لایقه همچین چیزی رو به دنیا آورد. اینا اشکال نداره، بلکه قابلیت ارث داره. اتفاقا ما تو نسل توحیدی روی ارث داریم کار میکنیم، انتقال صفات داریم کار میکنیم به شکل عینی.
بعد تو عینیت شما بحث مالیت رو صرفا مطرح نمی کنیم.
نه، مالکیت
رو صفات هم میبریم، ولی مثلا پس ما تو عین نباید فقط خودمونو متمرکز کنیم در اموال مثلا.
نه، هر چیه که مالکیت پیدا میکنه دیگه.
ولی غیر اون رو چیز میدونید، غیر اون رو عینی نمیدونید.
علم مثلا دیگه علمی، اونی که میره به سمت داده ها، مثلا دریافت وحی دیگه، در برمیگرده به علم، دریافت و انواع ادراکات. اینا ساختار بدن، اختزا، بستر، اینا عینی هست. دختر پیامبر از پیامبر شبیه پیامبره، اینا عینی است. اینی که فرزندان پیامبر در طول زمان ساداتن، اینا عینیه، اینا عینیه. به هر حال سادات ارث، خیلی بحث ارث مهمه. ارث الان راجع به خود اون زمان داریم مطرح میکنیم. خب بر اساس قاعده ارث حضرت الان فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیه هست، صفاتشون شبیه حضرت فاطمه سلام الله علیه هست، بر اساس ارث عینیست. در واقع رنگ چشمشون، قد و بالاشون، رنگ پوستشون، اینا ارثیه دیگه. این ارث، ارث میگیره. چجوری ارث نگیره یه نفری از پدر مادرش؟ این میشه همچین چیزی؟ و تمایز بین اینا خیلی مهمه. در واقع واقعا اگه بحث ارث برای انسان جا بیفته، از ارکان نظام اجتماعی است. ارکان، شاید بشه گفت که، البته نمیتونم به این جرأت بگم، ولی میگم جزء اولین هاست. اگه بگیم مثلا چهار تا رکس، سه تا چه، بگیم اولیه، به دلیل اینکه انتقال ها، انتقال بسترها به واسطه این ارث اتفاق میفته.
بقا پایش به همینه دیگه.
بله. اقال و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خداوند در سوره انفال میفرماید اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. بر اساس همین خیلی این لف و نشر اینا مهمه. حضرت از ارث عمومی به ارث الارحام، و بعدش میان قال یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حضرت انثیین. بعد
یه چیزی بگم قبل این فرمایش شما.
بله.
الان ارث با قرب نسبت پیدا میکنه، در نسبت دیگه، در اینکه کسی،
بله دیگه،
ارث، ارث اصلا کنه الان اینجا شاخص قربه.
بله. خیلی شما الان اگه یه نفری از سادات رو ببینید، بلافاصله صلوات میفرستی. چرا صلوات میفرستی؟ چون اون یادآوره اون حالا بهش میگیم ژنتیک دیگه، ژنتیک رسول خداست. واقعا یه آدم احساس میکنه در یه ساداتی جلهای مثلا حضرت صدیق طاهر امیرالمومنین یا
کلن بعضی سادات ها جا خب اون جن امیرالمومنین تو میدون جنگ و خیلی جالب دارم.
بله آدم دیگاه بکنه خیلی احساس عظمت بهش دست میده، احساس میکنه یه همین سوره یه کوسره دیگه لا حتی اینا کنه کوسر فصل نرم بکنه هر اصلا ان اعطینا کالکوثر که بعدش میشه ان نشانک احوال ابتر. یکی از حقایقی که در عالم تکوین وجود داره که منجر به انتقال کوثر میشه در عالم تکوین ارثه. کسانی که جز ساداتن به خودشون ببالن در وجودشون از آثار حضرت صدیق طاهر و پیامبران وجود داره و چقدر و البته همه انسان ها بنی آدم هم دیگه، یعنی پدرشون یعنی باید نگاه کنند که نبی زادند، از خانواده اشراف هم، اشراف معنوی، این احترام بگذارن به اون ژنی که درشون هست و اگر کسی خودش رو فرزند امام بداند، فرزند نبی بداند، خودش رو به گناه آلوده نمی کنه. چون میگه این من ژنی رو دارم که مال حضرت زهراست، مال پیامبره، چجوری من با این گناه بکنم؟ چجوری میشه من با این گناه بکنم؟ مثل این که شما یه انگشتری رو بهتون دادن مال حضرت زهرا. آخه ژن که خیلی بالاتر از انگشتره که عزیز دلم، یه انگشتر که جدا میشه از بدن دسته، ولی وقتی بگن آقا این انگشتر مال خود حضرت زهرا بوده، دست خودشون بوده، به تو به ارث رسیده، حالا بگن ابروهای تو شبیه حضرت زهراست، دیدی چی میخوام بگم؟ رنگ چشم تو اصلا رنگ عین حضرت زهراست، حدقه چشم تو شبیه حضرت زهراست. موضوع ارث دست گذاشتن به نظرم اهمیت فراوانی داره، از این جهت هم که حضرت آیات و استناداتش رو بردن از ورثه سلیمان داوود، از بحث حضرت زکریا، از ملا اولو الارحام بعض هم اولا به بعض که اینجا اصلا خودش یه سری آیات داره که اولو الارحام رو ارحام بالا دستی رو خود هم بیاد میگیرد. از یوسیکم خیلی این تنظیم عجیبیه، اگه کسی اونجا آگاه باشه احساس نمی کنه که حضرت زهرا فرزند پیامبر پس، نه اصلا احساس میکنه منم فرزند آدمم، منم، یعنی احساس این فضای ذهنیش فقط این نمیده که خب حالا اون یه پولی از پیامبر گرفته، نه اون تمام جوهره وجودش رو از پیامبر گرفته، کمایی که منم تمام جوهره وجودم رو از پیامبری گرفتم، در حال منم نبی زادم طبقه آیات قرآن، یعنی اگر هم جز سادات نباشم در هر حال به یه حواری، به یه نبی حتما برخورد میکنم. نمیشه که من، چون منم فرزنده بنی آدم، بنی آدم. خب یا یعنی فرمودن که این ترک خیرن الوصیت و للوالدین و لاقربین بالمعروف حقا للمتقین، که اینم اینجا این ترک خیرن توی آیه خیر داره، خیر رو به مال تعبیر میکنن، ولی ممکنه تعبیر آیه غیر مالم داشته باشه، که هنگام نزدیک شدن مرگ افراد میتونن خیر، خیر اون چیزیه که عینه، میتونن وصیت کن. مثل این که رفت انگشتری داره، جا نمازی داره، ممکنه یه چیزی داشته باشه که مالیت نداشته باشه ولی هم به خیر باشه، نمیتونه وصیت کنه. مثل این که من یه جمله یاد میدم به یه نفر، همین وصیت هایی که میکنن، این جمله ممکنه خرید و فروش نشه اصلا. من به شما میگم یه چیزی بلدن، چند میخرید؟ یا باجون ما پول نمیدیم برای اینا، تو کتاب هست، ولی اینا امکان داره که به وسیله ارث انتقال پیدا کنه. از انتم لا حزمت علی، شما پیل داشتین برای من حزوه هزی نیست، اهرهی نیست، ولا عرصه من عبی، ولا عرصه ان، چون میاد سر ان لا عرصه من عبی ولا رحمه بیننا، و
به خاطر حاج آقا لای نفی جنس،
نه لا عرصه الله حزوته ولا عرصه،
یا لا عرصه
اگه بگیم لای نفی جنس که باید برس بگیم عرصه،
بله باید بگیم عرص،
پس اون چیز قبلیه برای تایید میکنه،
بله اون بالایی هم درستش میکنه،
بلا رحمه بیننا، این و هیچ خیشی بین ما نبوده. عجیبه،
یعنی با نفی ارث دارن نفی نسبت میکنن دیگه، همون قربی که مطرح شد تا جا، نفی رحم دارن میکنن.
نفی خیش، فخصکم الله به آیت اخرج عبی منها، آیا خداوند به شما آیه ای رو اختصاص داده که پدر من رو از اون خارج کرده؟ ام هل تقولون الا اهل ملتین، شما اعتقاد دارین که بگید پدر من مسلمان بوده، علیاذ بالله من کافرم، لا یتوارثان، یعنی حالتهای مختلف رو حضرت میارن توی این جریان. در یه حالتی ممکنه کسی ارث نبره، اینکه اون طرف مرتد شده باشه. آیا فکر میکنید من ارتداد پیدا کردم؟ اول است و انا و ابی من اهل ملت واحده، آیا من و پدرم از یک آیین، جفتمون مسلمون نبودیم؟ خیلی نا دردناکه ها، یعنی در واقع مخاطب داره به شوک وارد میشه، یعنی تو داری این حرف رو میزنی، تو داری اعتقاد داری که من دختر پیامبر نیستم، یا اعتقاد داری که من
دینم فهم
مرتد شد، یا اعتقاد داری که پیامبر قرآن درش نازل نشد، خارج از اون مصادیق آیات، یا انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه این من ابی و ابن عمی. یه عموم داره قرآن، یه خصوصی داره، یه استثنایی داره. و شما از پدر من و امیرالمومنین ابن عمی توی این خطبه حضرت اصرار دارن امیرالمومنین رو به ابن عم در واقع بیان کنن، در واقع
به خیشاوندی،
خیشاوندی رو میبرن جلو. یا این که اعتقاد داری که قرآن عموم خصوص داره و شما به اون پیام های اختصاصی قرآن آگاه داری. دونکه ها محتومه،
مختومه
بله، فدونکه ها مختومه، از همون در واقع خط میاد، یعنی در واقع به حالت ستاندن داره. اکنون این فدک را در حالی که فدونکه ها مختومتون مرحومتون تلقاک یوم هشرک
مرحولتن تلقاک یوم هشرک،
فدونکه ها مختومتن مرحولتن تلقاک یوم هشرک، یعنی که این فدک رو در حالی که افسار و جهاز او آماده است بگیر تا در روز هشت تو را ملاقات کنند. دونکه ها مختومه، البته این یه چیز دیگه تری ترجمه کرده ولی به نظرم این بهتره، مرحوله تلقا گم هشت کنایه است،
تصویر سازی کرده.
بله، که البته این مترجم اومده این رو در واقع برگردان کرده، ولی فتونکه ها یعنی
ها فدکه دیگه.
بله،
ها فدکه دیگه.
بله بله،
دونکه یا بیا این فدک
سنی که بگید بستان، بگیر مال تو، مختومتن مرحولتن تلقاک یوم هشت، اینو ببر تا روز هشت. و ختام به معنی افساره، مختومه یعنی این که در واقع این افسارش دست آماده است،
حاضر و آماده.
مرحوله رو میگن که اون موقعی که اون شطور رو مجهزش میکنن، آمادش میکنن برای اینکه سوارش میشن. فدونکه ها مختومتن مرحوله یعنی الان این شطور هم افسارش آماده است، هم جهازش آماده است، آماده حرکت. تلقاک یا محشتک فلعم الحکم و حکم و فلعم الحکم الان فلعم الحکم الله و زعیم محمد و الموعد القیامه و اندساعه یخسر المبتلون الا ینفعکم از تندمون لکل نبع مستقر و صف تعلم که من یعطی عذابون یخزی و یهلو علیه عذابون مقید. اینا آیات سوره مبارکه قمره و یه بخشش شد، یه بخشش مال سوره هوده، یه بخش انعامه، یه سریش مال هوده. قریبه به مزرون میشم سوره نبعد سوره قمر داره. خوب حاکم نیست، از اونجا زعیم، اونی که عهده‌دار کاره محمده، روز قیامت موعده، ادساعه یا اخسر المبتلون ولا يعرفوكم اسم. این قسمت اول. بعد حضرت ثم رمت به طرف ها نحول انصار. تو اینجا بس با ابو قافه است، ابو بکر. از این بعدش سخن میره با انصار، نحول انصار. حضرت گاهش رو به طرف انصار انداختن، فرمودن که یا معشر النقیبه و ازاد المله و حزنت الاسلام. خیلی این تعبیر و تعبیرهای در واقع دارن. شما دو تا گروه داشتیم اونجا، یه گروه ماجر بود که در رأسشون ابو قافه است، که انه همه ماجر پشت ابو قافه هست. پس بنابراین شما اون چیزی که به ابو قافه گفتیم خطاب همه ماجره، و اما خطابتون به انصار اینا ظاهرن حالا به دلیل این که خودشون انصار میدونستن مهاجر نمیدونستن، خودشون از معرکه اعتقادات مهاجر خارج میدونستن، حضرت هم از همین استفاده میکنن و اونا رو دور میکنن از معرکه همرنگی با مهاجر. پس بنابراین یه تعبیرهای خیلی خوب بهشون میدن، یا معشر النقیبه، یعنی کسایی که نقیبه، البته بعضی هم میگن یا مشهل، یه چیز دیگه میگن، فتیه میگن، بعضی هم میگن ای جوان مردان. اینجا وقتی میگن نقیبه نایند که در واقع کمک کردن قبلا منجر شدن دین،
نقیب بودن. حاج آقا نقیب بودن، اثنا عشر نقیب هست تو سوره مبارکه مائده. خب اینا اومدن تو عقبه اول عقبه دوم به عنوان نقیب حضرت رسول تعیین کرد بینشون، نماینده های خودش که نقب بزنن به دیگران
و اسلام گسترش بدن.
بله، حتی نقیب و نقبا داشتن، مثلا بینشون
بله
اسعد ابن زراره مثلا چیز نقیب همه نقیب ها بود که بعدا هم از دنیا رفت زود.
و اعضاد المله یعنی بازوان ملت بودن، یعنی یا در واقع کار را به انداز بودن. و حزنت الاسلام یعنی حالا یا حسن گفتن یا حزن گفتن. حسن بگیم یعنی کسانی که اسلام محافظت میکرد، حزن همون حسانت در واقع این نگهداران، نه متان نگهداری به، یعنی در واقع کسانی که از خودشون مایه گذاشتن. بعد ما حاضر غمیزت و فی حقی و سلط و ظلامتی، چه شده که در شما به حق خودم غمیزت و فیحق، یعنی سستی، رخوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی، کرختی، از این
چرت
بله، یعنی عدم هوشیاری، اون بازو نبودنه، اون لقیب نبودنه، اون هزالت نداشته یا حس نداشتنه. اما کان رسول الله ابی، نکنه شما هم قبول نمیپذیرین که پدر من رسول خداست. اما کان رسول الله ابی، مگه پدر ما نگفت که یقول المر یحفظ فی ولدهی، نفرموده بود که مراعات هر شخصی در احترام به فرزند اوست. این رو نفرموده بود. اما کان رسول الله ابی، من این طوری میخونم، اما کان رسول الله ابی یقول من مرگ یحفظ و فی بولی.
قشنگ
دو تا تیکه هست، چون بعضی دارینا سر همش میکنن، اما کان همین میشه ترجمه. مگر پدرم رسول خدا تفرموده بود مراعات هر شخصی در احترام فرزندان اوست؟ وقتی اینطور بگیم کل دو تا جمله میشه. آیا اما کان رسول الله ابی، آیا رسول خدا پدر من نبود که میگفت المرگ یحفظ فی ولده؟ شخص در اثر تکریم و حفظ فرزندانش در واقع
دفاع می شود از او، چون اینا تعهدشون این بود که از رسول خدا دفاع کنن. در واقع اون تعهدی که توی عقبه داشتن این بود که مثل ناموس خودشون، مثل خانواده خودشون از رسول خدا دفاع کنن. حالا حضرت دارن به این استناد که فرزند یک کسی طبق این فرموده رسول خدا ما به ازای اونه، دفاع از او دفاع از فرزندش هم و در واقع چیز میشه، ایجاب میکنه.
بله، حالا حضرت فرمودن سرآن، یعنی چه زود چه با شتاب، ما احدثتم و اجلان ذا احالت، در واقع چه زود حادث آفریدین، چه زود زیرش زدین، کم آوردین. و اجلان زائحانتن، چه زود، میگن کنایه است از این که تعبیری که میکنن، میگن چربی ها از بینه های شما خارج شد. بعد دستود دست گذاشتین تماشاگر شدین، عملا اون چیزی که واقع شد رو پذیرفتین، یا اینه که به کلی منحرف شدین، یا این که چه اتفاقی براتون افتاد، خودتون چی میگید که کم آوردین. یعنی ضرب المثلی در عربه که میگوید کسی بزی داشته، دائما آب از دماغش بیرون آمده، لاغر بوده، راجبه بز میگفتن این چربی هایش دماغش بیرون میاد. این کنایه از اینه که
این چاقه و چربی هاش داره، اون بینیش نیست، اون چربیشه.
چربیشه میگه که به اجلان ذا احالته، یعنی اون بوز لاغر اندامی شدیم که به ظاهر آب از بینیش در میاد، ولی در واقع مردم فکر کنن چربیش داره آب میشه.
اینم خیلی ادبیه. ببین اجلان هم عجلس هم اجله، یا حالا دارن معنی بوز میکنن. چقدر عجیب غریبه این تعبیر،
احدستون و اجلان زای حاله. در واقع طبق این بحث معلوم میشه که انصار و حکم معاذدت و معاونت و نقیب و حسن برای ابوبکر را پیدا کردن. این خیلی سه تا در واقع اینها، یا مکشر النقیبه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، اینها حکم چی را پیدا کردن؟ هر سه تا رو بردن برای کی؟ برای ابوبکر. دلیلش همینه، ولکم طاقت رو به ما احاول و قوت ما الان ما اطلب. ولکم طاقت رو به ما احاول،
یعنی شما قدرت دارید،
به آنچه از شما میخواهم قدرت دارید. و قوت الان ما اطلب، یعنی شما میتونید ورق رو برگردونید. احاول یعنی میتونید ورق رو برگردونید، احاول یعنی ورق برگردوندن. طاقت رو به ما احاول و قوتون الان ما اطلب، نیروش هم دارید، حولش رو دارید، قوتش هم دارید. و عذابل و اتقولون و عذابل ما اطلب و عذابل و در واقع
جفت به قوت برمیگرده.
بله، ما اطلب و عذابل، یعنی اون چیزی که من زوالش رو میخوام. اتقول مات محمد، آیا شما قائل بینید که بیان بر مرد؟ اتقولون مات محمد، تمام انحرافات از صدر اسلام تا الان سر هر تیکه است. اتقولون مات محمد، این آدم رو فکر کردن وقتی پیامبر مرد یعنی مرد، تموم شد. و دیگه از اینجا حضرت ذکر مصیبت رو میخونن، که ذکر مصیبت باشه بر جلسه بعد، به شب شهادت حضرت
انشاءالله.
ولی این تیکه خیلی مهمه، سر آن این تیکه به نظرم عجیب نکته توشه. ما احدستم و اجلان زائه حالته، یعنی اینا اگر کسی دارای طاقت باشه در و بتونه حول و قوه داشته باشه در حمایت از ولی خودش، دوتا حالت براش ایجاد میشه که کم میاره. یکی این که خبر زده میشه، قوه خودش رو نادیده میگیره، توانش رو از دست. دوم این خبر زده میشه و منحرف میشه، تردید میکنه. دوم مثل اون گوسفنده هست، اون بزیه، لاغر میشه. بعد الکی الکی چربی های خودش آب میکنه، الکی الکی خودش دست کم میگیره، میبازه خودش رو مثل یه بیماری که سرماخوردگی معمولی داره، رفته دکتر، بعد بهش میگن سرطان گرفتی. همینطوری مثلا یه تشخیص اشتباهی یکی داده، گفته سرطان چیز بوده، سرماخوردگی بوده، این خودشو باخت. بعد توی بستر استراحت کرد، گفت حالا که سرطان گرفتم من دیگه دارم میمیرم. اینطوریه. این دوتا چیز انسان را در فتنه ها چیکار میکنه؟ ثابت میکنه، سرآن میکنه. سرآن این سرعت هلاکت خودش رو بیشتر میکنه. در امنی که اتا امر الله فلا تستعجلوا، عجله میکنه در هلاکت خودش. یکی خبرزدگی، رو خبرهایی که میاد حساب باز میکنه، قدرت اون طرف رو خیلی بزرگ میبینه، قدرت رسانه یه اون برای خیلی بزرگ میبینه. دوم خودشو کم میبینه. این دوتا مثل قیچی عمل میکنه، یعنی آدم رو محاصره میکنه از یه سمت با یه چشم، دشمن بزرگ میشه یا انحراف بزرگ میشه، همه چی از دست رفته، از یه دست، از یه چشم، یه چشم دیگه چی کار میکنه؟
خودش کوچیک
میشه، بین این دوتا له میشه، سرآن میشه. سرآن برای چی؟ برای این که بتونه حمایت نکنه از نظام ولایی. انشالله که ما جزه اون افراد نباشیم، هم در واقع خودمون، یعنی هده هستن در حال که جامعه همیشه هم بودن در ضد ولایت الله سینه می زدن، بعدم خیلی ادعا کردن، خیلی قلدری می کردن. اگه مثلا توانشون یک بوده، هزار خودشونشون می دادن، همیشه بوده. خب خیلی ها به همین دلیل پا پس گذاشتن. الان مواظب باشیم و جز این افراد نباشیم. کسانی که تو فتنه ها، تو اختشاش ها خودشونو بزرگ میدونن، خیلی قدرت خودشونو بی همتا میدونن، خودشونو یک تا میدونن، بی همتا میدونن، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، به شرط اینکه مؤمنان حقیقی هر چند تعدادشون کم باشه خودشونو باور کنن. این خطابی که حضرت دارن به انصار میگن، تعدادشون فکر نکنید خیلی زیاد بوده، به نظرم زیر 50 تا بوده. زیر 50 تا بوده، حتی اگه اینا بگیم 12 تا بودن، حتی اگه بگیم 20 نفر بودن، و اگه این آسیب بهشون دوچار یه همچین آسیبی نمی شدن، می توانستن ورق را برگردونن. همیشه این طور بوده در مسیر حق، اصلا تعداد مهم نیست. شما بگین توی 80 میلیون فکر کنین 10,000 تا پای مردانه بیستن، اصلا تعداد مهم نیست، مهم اینه که اینا خودشون رو صاحب اون علم حیدری بدونن، اون میتونن چیکار کنن جلویه. اصلا خدا کاری به این حرف نداره، خدا میخواد اون تعداد کم وایسته تا قدرت نمایی خودشونشون بده، الا نه اون افراد کاری از دستشون برمیاد نه کسی، ولی اون تعداد باید باشه. خب انشالله که خداوند توفیقاتمون رو روز افزون کنه. ببخش من خیلی حرف زدم.
خیلی عالی بود اونجا، دستتون درد نکن، خیلی مؤثر و خوب. ببخشید با وجود کسالتی که داشتید. خانم دوستی اگه محبت کنید
اتباس دا خدا میگه
اونده باشم.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.